ومع العجز عن الإثم المرتبة يصوم شهرين متتابعين هلاليين وإن نقص إن ابتدأ من أوله ولو ابتدأ من أثنائه أكمل منهم وبغي ثلاثين بعد الثاني وأجزأه الهلالي في الثاني. خب در کفارات مرتبه اول عتق بود، اگر عتق مقدور نبود نوبت به صیام شهرینه که مطالب راجع به صیام شهرین مطرح کرده. صیام شهرین، شهرین متتابعین، اول از همه فرمود شهرین، شهرین هلالیه. ماه در لسان روایات ماه قمریه، در موضوعات مختلف، در بحث خمس و زکات، در بحث بلوغ، در بحث کفارات، دو ماه قمری ممکنه هر دو 29 روزی باشه. حالا این دو ماه رو مفهمد دو صورت داره. یه وقت ابتدا ماه شروع میکنه به صوم، اول مثلا ماه محرم شروع کرد، خب تا آخر ماه صفر میشه دو ماه، ممکنه هر دو 30 روزی باشه، ممکنه هر دو 29 روزی باشه، ممکنه یکی 29 روزی یکی 30 روزی در بیاد دیگه. هر دو که شد صرف میکنه شهرین. اما اگر از اثناء شروع کنه، فرض کنید دهم ماه، دهم محرم شروع کرد، فرمود سفر رو که هر جور اتفاق افتاد حساب کنه 29 روز یا 30 روز، اما نسبت به محرم فرمود باید 30 روزی حساب کنه. اکمل ما بقی منه 30 بعد شهر ثانی، یعنی از ماه سوم اون 10 روزی رو که از اول نگرفته بود بگیره، ولی باید مجموعش به 30 برسه، به 30 روز. در شهرین البته دو قول دیگه هم همونجا هست که ایشون نقل نمی‌کنه، جای مختلف مطلب مطرحه، دو قول دیگه هم هست راجع به صیام شهرین متتابعین که اومده در کفارات. 31 روزش باید پشت سر هم باشه، یک ماه و یک روزش، لزوم پی در پی بودنش در صورت در این حده که قبل هم بود به تناسب. عبارت ببینید و مع العجز عن العتق فی المرتبه، در کفاره مرتبه اگر عاجز از عتق شد یصوم شهرین متتابعین. این شهرین متتابعین هلالیین باشن و این نقصا، این هر دو 29 روزی در بیاد. البته و این نقصا این ابتدا من اوله، اگر از ابتدا شروع کرده، از اول ماه شروع کرد، ممکنه هر دو 29 روزی در بیاد، صرف میکنه شهرین. ولو ابتدا من اثناء شهر، اگر از دهم ماه 20 ماه شروع کرده، اکمل منه ما بقیه 30 بعد ثانی، یعنی ماه دوم رو که هر جور اتفاق افتاد حساب کن چه 29 چه 30، اما ماه اول رو باید 30 روزی حساب کنی. کامل میکند اکمل منه عبارت جا به جایی داره، اکمل ما بقیه منه اینجوری دیگه، پس اکمل کامل میکند آنچه را که باقی مونده از این شهر اول، کامل میکند 30 روزی بعد از ماه دوم، ماه دوم که هر جور اتفاق افتاد همونجوری حساب کنه. این نظر ایشونه. دو قول دیگه هم هست که در مناسبات مختلف گفتیم و اجزاء الهلالی فسانی، در ماه ثانی هلالی مجزیست او را هر جور که اتفاق افتاد. ولو اقتصر هنا علی شهر و یوم تعین العددیه فیهما. دقت کنید، بفرماید اینه که گفتیم ان ابتدع من اول شهر یجزئه شهران کیف اتفق چه 29 چه 30 و نیز در این دومی ان ابتدع من اثناء شهر اکمل ماه دوم را کیف اتفق و ماه اول رو سیروزی. میگه اینا مال جاییست که بنا داشته باشه دو ماه رو روزه بگیره پی در پی. اگر تصمیمش بر اینه که یک ماه و یک روز رو روزه بگیره، بقیه چون بیشتر از اینش ضرورت نداشت خطابوش، اینجا داریم در روایات که باید 31 روز پشت سر هم بگیره و ماه دوم رو هم باید بالاخره باید 60 روز روزه بگیره این آدم. اگر قرار دو ماه پی در پی نباشه 60 روزه. این مطالب گفته شد مال جاییست که دو مطلبی گفته شد. این مال جاییست که بنا داره دو ماه رو روزه بگیره. اگر تصمیمش بر 31 باید 60 روز روزه بگیره. رحمت ولو اقتصر هنا علی شهر و یومن، اگر اقتصار کند هنا یعنی در این صورت ابتدای من الاسنا بر یک ماه و یک روز، یعنی بنا نداره دو ماه رو پی در پی بگیره، تعین العددی فیه ما باید دو تا 30 روز بگیره. البته هنا، هنا یعنی لو ابتدع من الاسنا. یه وقت هست که ابتدع من الاول، یعنی از اول مثلا ماه محرم شروع کرد. خب الان ماه محرم که تمام شد 29 بود یا 30 بود، هر روز اتفاق افتاد، از ماه بعدی یک روز بگیره، بقیه شو دیگه میخواد نگیره نگیره، ولی هر وقت خواست بگیره باید 29 روز دیگه بگیره که با اون یک روزی گرفته بود بشه 30 روز. ماه دوم را اکمل از 30. اما اگر از اثنا شروع کرده و بنا داره 31 روز بیشتر، بنا داره دو ماه رو پی در پی نگیره، باید 60 روز روزه بگیره. تعین العددی یعنی 30 روزی فیه ما در شهرین. ول مراد به تتابع، این که میگیم باید شهرین متتابعین باشن، مقصود چیه؟ اومد مقصود از تتابع اینه که بین لااقل این 31 روزش، یک ماه و یک روزش، افطار اختیاری فاصله نشه، افطار اختیاری. ولو افطار اختیاری مجاز شرعن، اگر فاصله بشه باطل میشه، باید دوباره از سر بگیره. حالا افطار اختیاری مجاز شرعن که مبتل تتابع بود، مثل چی؟ مثل این که در اثنا بدون ضرورت بره مسافرت، وقتی مسافرت کرد، روزه جایز نیست، افطار واجبه، که خب قهرن تعبیر میشه ازش به افطار جایز. یا میدونه در اثناء این یک ماه و یک روز اول عید فطر، عید قربان مثلا فاصله میشن، عید قربان که روزه جایز نیست، اگر اینجور شروع کنه اون روزهایی هم که گرفته کل عدم باید دوباره از سر بگیره. بله یه وقت زنیست که بدون اختیار حائض میشه یا برای این تصدیق روزه کفاره گرفته که باید یک ماه یک روزش پشت سر هم باشه، سفر ضروری پیش اومد، اونا مبطل نیست. لذا از میکنیم منظور از تتابع عدم فاصله شدن افطار اختیاری ولو مجاز شرعن ولو واجب شرعن، مثل افطار عید قربان، مثل افطار در سفر واجب شرعیه، اینا مخل به تتابعه. اگر افطار غیر اختیاری بود، غیر اختیاری بود یعنی مثل حیض و مثل سفر ضروری اینها باعث شد، اون لطمه نمیزنه. عبارت ببینید، میگه و مراد به تتابع این است که قطع نکند این شهرین را، حالا ولو در محدوده شهرین و یومه، انا یقتعهما ولو در مقدار یک ماه و یک روز بیشتر ضرورت نداشت، قطع نکند این دو رو به سبب افطار اختیاری، ولو افطار اختیاریش مجاز شرعی هم باشه. ولو به مسبقهی که سفر، منتها سفر غیر ضروری. و اگر 20 روز روزه گرفته مسافرت غیر ضروری رفت، در سفر که نمیتونه روزه بگیره، اون 20 روزش هم باطل میشه، باید اثر بگیره. بله اگر افطارش مجاز بود جواز مرا عام، ولی اختیاری نبود، مثل حیض، مثل سفر ضروری، مثل مرض، اونا خب مفتل نیست. پس سفر باید بگید سفر غیر ضروری. بلا یقتعه غیره، قصد نمی کند این صوم را غیر افطار اختیاری، مثل حیض، مرض، سفر ضروری، ضروری ضروری عرفی، واجب هم میشه ضروری شرعی، سفر واجب شرعی میشه ضروری شرعی. قطع نمی کند یعنی چی؟ یعنی یبنی علی ما مضا، بل یبنی علی ما مضا عند زوال العذر، البته علی الفور، بنا میگذارد بر آنچه که گذشت، یعنی ادامهش انجام میده هنگام زوال العذر، البته این بنا وجوب فوریه، اگر بیشتر از قدر ضروری بشه باز مضر. حاضر ازا فجعه و سفر، تازه همینم مال وقتی که از قبل خبر نداشته باشه همچی سفری برای در پیشه، یا از قبل فکرشو نکرده بودی که عید فطر در پیشه فاصله میشن، عید قربان در پیشه فاصله میشن، اگر از قبل بدونی خب ولو واجب شرعی هم هست، غیر اختیاری تو هم هست، بالاخره عید قربان میاد بخوای نخوای، شرعن هم روزش مجاز نیست، افطارش واجبه، اما چون از قبل میدونستی اینم میشه مضر، از وقتی باید شروع کنی که اینا فاصله نشه. البته در زن حائض استثناست، اگر زنی میدونه از الان اگر شروع کنه روزش و ایام حیضش در همین اثناء واقع میشه، بهرم بازم اقدام کنه، اونجا رو دلیل داریم برای این که مجازه، اون ولو علم داشت داره نداره. چی؟ نه میگه بعدم ادامهش میگه، ببینید هازا اضاف فجعه و سفر، میگه یه وقتی که اون سفر به صورت ناگهانی براش پیش بیاد، اما لو علم بهی قبل شروع، لم یعذر، اگر علم دارد به اینکه چون این سفری در پیش داره برای سفر واجبه شرعی، نباید روزهاشو شروع میکرد، معذور نیست به خاطر قدرت بر تطابع در غیر اون زمان، که غیره بگید در غیر اون زمان روزه گرفت، بگذاره بعد از سفرش. کما لو علمه، میگه مثل جایی میدونید عید قربان در پیشه، کما لو علمه به دخول عید، عید قربان، اگر میدونید 10 روز به عید قربانه، خب روزه های کفارت خوب که باید تابع درش لازم بود نباید شروع کنید. به خلاف الحیض، حیض خب ولو بدونه در پیشه، چون معمولا هم بالاخره در یک ماه هست، ازا تعبیر میکنه ایشون للزومهی فت طبیعت عادتا، دیگه نمیتونیم بگیم این هم بگذاره کفاره هاشو برای زمان یائسگی که هی فاصله نشه. میگه در این ضرر تقریر تکلیف چه تضمینی داره تو وقت زنده باشه، بعد اون وقت پیر میشه چطور میخواد 2 ماه پای دفعه روزه بگیره. به خلاف الحی، به خاطر لزوم حی فی طبیعت عادتا در طبیعت افراد به صورت عادی هست، اونم در همین مدت 30 روز 31 روز. بله میرسیم به عدله، اجازه بدید. ولو نس و صبر الی سن الیأس تقریر و اضرار به مکلف. تقریر غرور، یعنی در معرض خطر قرار دادن، یعنی تضمینی نداره که این تو وقت زنده باشه، در معرض خطر خود تکلیف، خود مکلف و اضرار به مکلف است. اضرار به مکلف و خود لا ضرر میشه دلیل. اضرار به مکلف که در سن یائسگی که سن کهولت اوست بخواد این روزها رو بگیره متضرر میشه، و اضرار به مکلف زدار خاشی من حیث انه یعرض الذعر فی سن الیأس غالبا. لذا میگیم میتونه در همون ایام بگیم.
این وجود تطابع چرا نمیتونه خلاف جواز صوم در سفر بشه؟
ادله مانعی از صوم در سفر مخصص اینه، اونا مخصص اینه. البته ممکنه بگید یک نحوه تعارض احساس بشه، اما اتفاق بر اینه که صوم واجب رو تو سفر نمیشه گرفت، هر گونه صوم واجب رو، مگر نظر مقید به سفر رو اونم عده اجازه میدن، اونم خیلی مخالفه. این تمام. و تجب فیه ان نیه و تعیین کل اتق و ما یعتبر فی نیه فل اتق. خب قهران اینا عبادت دیگه، اگر کفاره بود کفاره عبادته، نیاز به نیت داره. منظور از نیت هم قصد الی الفعل هم تقرب، مشخصا بخونه این روزه داره میگیره بابت کفاره چه عملی، سبب رو مشخص کنه. و واجب است در این صوم شهرین نیت و تعیین، تعیین سبب، تعیین سبب که به خاطر چه سببی داره، مانند عتق و آنچه که معتبر است در نیت اون عتق و ما یعتبر فی نیت العتق، قصد قربت و تمیز و امثال ذلک اگر لازم باشه. ولو نسیها لیلا جددها الی الزوال، اگر نیت رو یادش رفته شبانه تا ظهر فرصت داره تجدید کنه. فان استمر الیه، اگر استمرار پیدا کرد نسیان الی الزوال، لم یجزه، مجزی نیست، یعنی اون روزش حساب نمیشه، اون روزش حساب نمیشه. ولی آیا تطابق به هم میخوره یا نه؟ دقت بکنید. البته اینا فرع اینه که نیت واحده رو کافی ندونید. حاشیه هم فرموده وقت نیت واحده برای 31 روز کفایت میکنه، برای 1 ماه و 1 روز کفایت میکنه، دیگه نسیان و امثال ذلک معنا نداره. نیتی لازم بود شد. اگر قرار باشه بگیم برای هر روز نیتی لازمه، نیت عرض میکنیم به معنای توجه الی العمل، غافل نباشه تا بعد از ظهر. بعد از ظهر یادش اومد که این امروز اگر از طول فجر هیچی نخورده، هیچ کاری نکرده، روزه هم هست، اون فایده نداره. توجه به عمل به اضافه قصد قربت، اگر قرار باشه هر روز لازم باشه، حالا در اثنا یک روز یادش رفت، بعد از ظهر یادش اومد که باید امروز نیت روزه میکرد، یا حتی چیز خورده، حالا یا نخورده، خود نیت عدم نیت مفتده، اون روز قطعا حساب نمیشه. آیا تتابع به هم میخوره یا نه؟ شیدستانی مثل بسیار از فقها مثلا من مقتضای حدیث رفت که یکی از امور مرفوع در حدیث رفت نسیانه، اینه که اثر این انقطاع بر اثر نسیان رفع بشه، تتابع به هم نخوره. میفرماید ولم یقطع تتابع علی الاقوام، اگر اون روز حساب نشد، در بین یک روز قطع شد قبل از 31 روز، تتابع به هم نمیخورد اگر نسیانم بوده. علی الاقوام مستند حدیث رفع، یکی از امور معکوس در حدیث رفت نسیانه. این قطع ان نسیانه، بگید عدم روزه ان افطار ان نسیانه، یو تبقید افطار ان نسیانه قاطع تتابع نیست، چون خود تتابع حکم وضعی شرعیه. دقت بکنید حدیث رفت اگر نسیان رو رفت کرده، آثار شرعیه نسیان رو رفع کرده. افطار اگر عمدن می بود تتابع رو به هم می زد، خود تتابع یک حکم شرعیه. افطار عمدی سبب قطع تتابع بود. الان که افطار ان نسیانه، قطع و تتابع که اثر افطاره، به حدیث رفت رفع میشه. وقتی قطع و تتابع رفع شد، تتابع که نقیزشه اثبات میشه. و مع العجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا فی ما یجب فیه ذلک. این فی ما یجب فیه ذلک یک نحوه اشکال بر شید اوله. چرا میگید مع العجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا؟ باید قید بزنید اون جایی که 60 مسکینا لازمه، ولو گاهی مع العجز عن الصیام 10 مسکین رو اطعام میکنه، نه 60. در آن چه که لا واجب است 60 مسکینا در اون مورد، مثل کفاره شهر رمضان، قتل خطا، زهار، نذر، البته اگر اونجا بگیم ترتیب هست، بله اینو حاشیه فرموده، بگیم اشکال بشه، اشکال سیشانی بشه، در اول وارد نیست. وقتی قبلش فرموده یسوم و شهرین، او قرینه است دیگه. اطعام 10 مسکین که عدل سیام شهرینی، اون چه که عدل سیام شهرینه اطعام 60 مسکینه، ضعیفی ما یجب و فی ازالک رو لازم نبود بیاره، یعنی اشکال شایستانی و شاید اول وارد نیست. و مع العجز عن سیام، سیام شهرین، خب هر کس عاجز از سیام شهرین شد باید 60 فقیر، ما جایی نداریم 60 فقیر سیام شهرین باشه بعد شست فقیر نشه. اینا با هم پیوند داره. حیث و فی ما یجب و فیه ذالک مثل کفار شهر رمضان قصد خطا ظهار نظر خلب نظر، نه در مطلق مرتبه. این ادامه اون فی ما یجب و فیه ذالکه، ادامه اشکال ایشون به قید اوله. میخواد بگه چرا عبارتون مطلقه؟ معل عجز عن الصیام یطعم الستین مسکینن، در اون مواردی ستین لازمه است، نه در مطلق مرتبه. فإن الاطعام فی کفارت افطار قضاء رمضان و کفارت الیمین اطعام و عشره. این اشکاله. حالا و اطلق الحکم اتکالا علی ما علم، اعتذار برای شهید اول، شهید ثانی عذر میاره برای شهید اول که چرا مطلق گذاشت. میگه مطلق گذاشت حکم رو اتکالا علی ما علم. ما علم رو فرمودن یعنی میدونیم از قبل که ستینه مسکینن مالو کجاست، قبلا گفته. حالا ما علم از سابقا من موارد لزوم ستین، ولی خب حاشیه فرموده این اشکال به شهید اول وارد نیست تا بخواد عذر بیارید. قبل صوم شهرین مع العجز عن الصیام، الف لام الصیام خودتون میگید الف لام عهد میشه، صیام شهرین. خب اطعام ستین است دیگه، اونجا که کمتر از ستین نداری. خب مع العجز عن الصیام یطعم ستین مسکینن، حالا اطعام ستین مسکینن به چه نحو باید باشه؟ بیپردازه به این. میگه یا فقرا رو دعوت کنه، یک وعده به اینها سیر قضا بده، یا اینکه به هر کدامشون یک مد گندمی، بالاخره اون چه که طعام حساب بشه، حالا نوعا به گندم و جو اضافه کنه، اونها بپردازه که ده سیر. روایتی هم داریم میگه به هر فقیر دو مد، منتها روایات واقعش اینه که تعارض داره. یک سری روایات میگه به هر فقیر دو مد، روایتی روایت ابی بصیره که میگه به هر فقیر یک مد. روایاتی هست میگه یک مد، روایاتی روایتی از ابی بصیر میگه دو مد، تعارض. منتها مرجح در جانب روایات یک مده. مرجح هم شهرت رواییه هم شهرت عملی. البته شهرت عملی رو جز مرجحات منسوسه نمیشمرن، چون اگر قرار باشه تعدی کنیم از مرجحات منسوسه، مرجحات خیلیه. برای روایت میگه یک مد، لذا عمده مرجح شهرت رواییه. یعنی روایات داله بر یک مد متعدده، روایت داله بر دو مد، روایت داله بر دو مد یک روایته. خود تعدد سند که شهرت روایی رو فی الجمله محقق میکنه جز مرجحات مسلم باب تعارضه. علاوه بر اون شهرت عملی هم داره، روایات یک مد مورد عمل مشهوره. فمت اما اشباعن اطعام ستین مسکینن، یا به اما اشباعن فی اکلت واحده، یا به سیر کردن در یک اکله یک وعده، یا تسلیم مدن الى کل واحدن. الا اصح القولین، الا اصح القولین مربوط به این مدنه. اصح القولین همچنین مشهور قولین، از نظر اصح القولین از نظر فتوا و از نظر سند. اصح القولین فتوان اشاره به شهرته، شهرت عملی. اصح القولین سندن روایتش دارای مرجح شهرت روایی داره. شهرت عملی، هم شهرت روایی داره هم شهرت عملی. شهرت فتوایی نیست. داریم گاهی اوقات که عتق عدل 10 روز قرار گرفته. قبلش حالا قبلش اگر جا داشته باشه اینجا الان جا نداره چون اشکال اینجا مطرح. حالا علی حال مطلب معلومه. و قیل مدان، قیل قائلش شیخ طوسیه، قیل مدان. پس این اصح القولین فتوا و سندن وجه اصحیت انظر فتوا شهرت عملیه، انظر سند شهرت رواییه. و قیل مدان مطلقا، بعضی هم خواستن بین این روایات جمع کنن، گفتن یک مد در حق کسی که عاجز از فقیر خودش اونقدر توانایی نداره، دو مد اون مدان در حق غنی. اینم که جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه. نظام که مطلقا، مطلقا چه قادر باشه چه عاجز. و قیل مع القدره، که قیل مع القدره میخواد جمع کنه بین دو روایت. اگر قادره دو مد، اگر عاجز یک. بله هر دعوتشون کنه سیر بشن دیگه، الله هر چی بهشون میده. و یا تصاوا فی تسلیم از صغیر و کبیر من حیث القدر و امکان الواجب فی صغیر تسلیم الولی و کذا فی الاشباع ان اجتمعوا. دقت کنید که اگر میخواد به هر فقیر یک مد یا دو مد بنابر اون قول تحویل بده فرق نمیکنه، اون فقیری که میخواد تو اون یک مد رو بدی بچه باشه یا بزرگ باشه، قهران اگر دعوت کنه به نفسشه، اون بچه باشه کمتر میخوره. منتها اگر همه رو بچه دعوت کنه باید هر دوتا رو یکی حساب کنه و مساویست در تسلیم. اگر بناست دعوت نکنیم تسلیم اونها کنیم مد را یا مدان را، مساویست صغیر و کبیر از حیث قدر، یک مد یا دو مد هر چه قائلیم فرقی بین صغیر و کبیر نیست. البته در صغیر باید به ولی گش بدیم، چون دادن به صغیر که محجوره مجاز نیست و این کانت واجب صغیر تسلیم به ولی. و کذافتر اشباع، اگر دعوتشون هم بکنی فرقی بین صغیر و کبیر نیست اگر مجتمع باشه، یعنی قاطی باشه، هم صغیر هم کبیر توشون باشه. ولو انفرد از صغار، اگر همه بچن، اینجا اختص بل اثنان به واحد، هر دو نفرشون یک نفر حساب میشه. بله دیگه، ما تعبیر انشتمعو رو وقتی میگیم انفرادو، چون این تعابیر اختباس از روایات مال ایشون نیست، فقط استحسان نیست، صدق انفراد اجتماع بکنه. اگر بزرگ سالی هم بین اونا بود ولو کم، ولو یک نفر دو نفر، صدق اجتماع میکنه.
یعنی نواجش سرقه عرفیه دیگه، ممکنه کسی اتاقه
صدق عرفی گاهی مجازه، اینا رو باید دقت کنیم. عدم صدق عرفی، صحت صرف عرفی گاهی با مسامحه هست. از اون مگر یک نفرشون بزرگ سال بقیه بچن عنوان اجتماع الصغار مع الکبار صادره، حالا عرفن اگر صرف میشه اون مسامحه داره. ما نه صدق عنوان مسامحی رو مهم مؤثر میدونیم، نه صلبش رو مؤثر میدونیم، باید الان احوال حقیقه باشیم. حالا صغیر و کبیر مراد چیه؟ آیا مراد از صغیر و کبیر بلوغ و عدم بلوغه؟ خب منصرف به همینه، صغیر و کبیر تو فضای روایات فقه منصرف به بالغ و غیر بالغ، کاری به صغر و کبر نظر جسته نداره، که اینو بعد میگه. و ظاهر اندر مراد به صغیر غیر البالغ، کاری نداریم به صغیر و کبیر نظر جسته، که بعد میگه اینو. بلا یتوقف علی اذن الولی، اگر میخواد تسلیم کنه، میگفتیم باید به ولی یه تسلیم کنه، به خود بچه نده. اگر میخواد دعوتش کنه به خوردن، آیا اذن ولی میخواد؟ نه، ما قدری که دلیل داریم بر شرطیت اذن ولی مواردی که میخواد از مولا علی انتفاعی برده بشه، مثلا برات کار کنه، و یا میخواییم مالی رو به او تسلیم کنیم، این موارد اذن میخواد. اگر میخواید دعوتش کنید قضا بخوره، این اذن ولی نمیخواد، هیچ کدوم از این موارد نیست. ولا یتوقف و اشباع، ایلا یتوقف اشباع، اشباع متوقف بر اذن ولی نیست، دلیلی بر شرطیت اذن ولی اینجا نداریم، چون نه حساب انتفاع به صغیره به مولا علیه که از لازم باشه، نه حساب تسلیم ماله. ولا فرق بین اکل صغیر کل کبیر و دونه، حالا اگر بچه ها رو دعوت کردید، بچه ها بچه هایی که از بزرگا کمتر نمی خورن، آیا هر نفر یک حساب کنی یا دوتا رو یکی؟ فهمت باید هر دوتا رو یک حساب کنی، فرقی نیست بین اکل صغیر مانند کبیر و کمتر از کبیر. معیارمون اطلاق ادله است، ادله وقتی میگه صغیر رو باید هر دو تا یکی حساب کنی دیگه، حالا بیشتر هم از کبیر میخوره باید همین کارو بکنه، لاطلاق نه، نصوص در این جهت مطلق. و ندور این اکل صغیر کل کبیر، ندوره ندور اکل صغیر کل کبیر، حالا مراد از صغیر چیه؟ و ظاهر ان المراد به صغیر غیر صغیر شرعی، کاری به صغیر عرفی نداره، ممکن از نظر جسمی عرفن صغیر باشه اما بالغ، مراد به صغیر غیر بالغ است با احتمال رجوع به عرف. این ما احتمال رجوع الی عرف یعنی اول باید صغیر رو از دید شرعی معنا کنی دیگه. این اشاره داره به همون بحثی که در متاجر خوندید، در بحث مایت خلوف المبیع، اگر یک عنوانی در لسان عدله اخذ شده، اول باید ببینیم اون عنوان رو شرط تفسیر کرده یا نه. اگر شرط تفسیر کرده به اصطلاح حقیقت شرعیه داره، باید اخذ به همو کنیم، عرف هرچند برخلاف بگه سراغ عرف نباید. اگر شرط تفسیری نداره میری سراغ عرف، مراجعه به عرف در تفسیر موضوعات در جایی که شرط تفسیری نداره. خب در مورد صغیر تفسیر داره، حق رجوع به عرف نداریم، احتمال میشه احتمال خلاف قاعده‌ای. میگه ظاهر این است مراد به صغیر غیر بالغ است، چون صغیر از نظر شرعی تفسیر خاص داره. با احتمال مراجعه به عرف که خب درست نیست، محشین هم فهمیدن رجوع به عرف در طول شرعه. بلو تعذر العدد فی البلد، اگر شست و فقیر در این بلد نیست، فهمت باید ببری به بلاد دیگه، وجب النقل الى غیر اون بلد مع الامکان، اگر ممکن است ببری به بلاد دیگه. تکرر همون موجودین در اونجا مجاز نیست مگر در صورت تعذر انتقال، فان تعذر، اگر انتقال متعذر است، کرر علی الموجودین، تکرار کنه علی الموجودین، فل ایام، این فل ایام هم یعنی یک روز هم نیارین نهارشون بدی هم شامشون بدی، تو دو روز باشه. بله بله، اگر شخص فقیر رو بناس گیر کنه، حالا سی تا فقیر بیشتر نیست، اینا رو در یک روز دو وعده دعوت نکن، بلکه در دو روز که بشه شخص. و این تعذره کرر علی الموجودین در روزهای متعدد به حسب المتخلف، به حسب باقی مونده، کرر علی الموجودین به حسب باقی مونده. حالا منظور از مسکین همینجا فهمد اهم از فقیر، مسکین با فقیر وقتی جمع میشن خب بگن مسکین اصلا و حالا از فقیره، مسکین از سکنه از زمینگیره دیگه، و فقیر اونی که قوت سالشو نداره، مسکین اونی که قوت روزش هم نداره. ولی خب مسکین وقتی تنها ذکر میشه شامل فقیر هم میشه، از طرقا اجتماعا که در بحث زکات خوندی. مراد به مسکین در اینجا فقیر شرعی، فقیر شرعی من لا یقدر علی تحصیل قوت سنته، اون کسی که قادر بر تحصیل قوت سال خود نیست، یعنی نه فعلا داره و نه تدریجا، فعلا و قوتا، بنابراین شامل فقیر هم می شود. ولو وقتی کنار هم ذکر میشه انما صدقات للفقراء والمساكين شامل هم نمیشن، اذا اجتمع افترقا اذا افترقا اجتمع، که در بحث زکات خوندی.
یعنی الان نتونه
پول انسان خرج نداره، منظور این مخارج سال خودش رو نداره، یه وقت الان داره به اندازه 6 ماه، 6 ماه دیگر یا 8 ماه رو داره، 4 ماه دیگر رو نداره، از الان میتونی به اون زکات بدی. بس زکات هم اینجور بود که زکات رو به کسی که معونه یه سالش رو نداره میشه داد، ولی
اینکه بتونه با قرض بگذرونه،
قرض واجب نیست، اون چه که میگیم تحصیل معونه نه قرض، تحصیل معونه ظهور داره در مجانیت. اگر این میتونه روزانه کار کنه و خرج روزش رو در بیاره، این فقیر شرعی حساب نمیشه. ولا یدخل القارن، آیا بدهکار در مسکین داخله؟ رامد نه، قارن بدهکار حتی بدهیش در حدی باشه که همه اموالش رو فرا بگیره، و این استوعب دینه ماله، ولی الان که اموالش رو ازش نگرفتن، بدهکاری که بدهیش فراگیر نسبت به اموالش، که اصطلاحا بهش میگن مفلس، ورشکسته، ورشکسته کسی است که بدهیش از سرمایه‌اش بیشتر باشه، از اموالش بیشتر باشه، اموال، اموال غیر مستثنیات دین، مستثنیات دین رو جز اموال حساب نمی‌کنن، جز از می‌کنیم سرمایه‌اش که مازاد بر مستثنیات دین رو می‌گیم سرمایه. میگه حتی اگر اینجور هم باشد این فقیر نیست، فقیر کسیست که قدرت بر تحصیل معونه سالش نداره فعلا یا قوتا، آدم بدهکاری که بدهیش از سرمایش بیشتره ولی قدرت تحصیل معونه سالش رو داره، فرض اینه که بدهکاراش طلبکاراش الان اموالشون مصادره نکردن که بشه فقیر. این در شرف فقره نه فقیر. یعنی ممکنه البته طلبکاراش مصادره کنن اموالشو بشه فقیر. فعلا فقیر نیست. فقیر گفتن به او مجازه. اگر مجاز شد قهرم داخل در عنوان عدله نمیشه. اطعام 60 مسکین هم. این مسکین بالفعل نیست، مسکین بالقوه میشه مجاز.
لیست حضور غیاب نیست اینجا. کجا رفت؟
Thank you.